کودک بیس اصلی اون رفتارهای آیندهش رو شکل میده، میتونه اونها رو در کنار درس خوندن خودش اونها رو تمرین کنه، تکرار بکنه، و خانواده ها این فضا و فرصت رو در اختیار کودک خودشون قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر کامران شیبندی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که امروز هم با ما همراه بودین. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خداحافظ.
از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که با برنامه خودتون نردبان همراه هستید. خدا نگهدار.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگا رنگ از آزادی، با دستانی بی قفل و دستبند.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومدید.
جایی که فرش های خوش رنگ گل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما، شیرین تر از قند، خراسان جنوبی جان، جان شهر بیرجان. همه شهر و دیارش دلپذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی یکی از بزرگترین تولید کنندگان گل نرگس در ایران است؟ این شهرستان به دیار نرگسزارها شهرت دارد و به عنوان پنجمین تولید کننده بزرگ گل نرگس در کشور شناخته می شود.
گل نرگس خوسف به عنوان خوشبوترین و ماندگارترین گل نرگس کشور شناخته شده است. این گل به دلیل کیفیت و عطر بی‌نظیرش یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در منطقه است و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد و اشتغال محلی دارد.
نکته جالب این است که گل نرگس خوس به دلیل سازگاری با شرایط خاص آب و هوایی این منطقه و استفاده از روش‌های سنتی تولید به یکی از بهترین گزینه‌ها برای تولید اسانس‌ها و دیگر محصولات گیاهی تبدیل شده است.
استفاده از روش‌های طبیعی و عدم استفاده از کودهای شیمیایی باعث شده که گل نرگس خوسف در تولید اسانس‌ها و عطرهای با کیفیت به شهرت جهانی برسد. این ویژگی‌ها هم باعث شده که در بازارهای داخلی و بین‌المللی بسیار محبوب شود.
گل نرگس خوسف نه تنها به اقتصاد منطقه کمک کرده، بلکه به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی این استان نقش کلیدی در معرفی خراسان جنوبی به جهان ایفا می کند.
Yeah.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خب حجم مجروح فوق‌العاده زیاد بود و مجروحینم با خیلی هاشون با لباس قواسی بودن، مثل که کاملا تو گل رفته باشن و برده باشن بالا، کاملا گلی. یکی از سخت‌ترین کارها تریاج هست. در زمانی که شما با ده ها مجروح مواجهی، باید انتخاب بکنید که کدوم بره اتاق عمل و حتی اونی که شاید از این بدحال تره نره اتاق عمل. اونجا بود من که گریم گرفته بود و بین مجروحین میچرخیدم و با خودم فکر میکردم اینا هر کدومشون بچه های یه خانواده و یه پدر مادر منتظرشونه.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما پادکست به سوی قاف رو میشنوید. ما در این مجموعه میخواییم جنگ رو از زبون کادر درمانی بشنویم. کادر درمان یا به اصطلاح اون زمان افراد عضو بهداری های رزمی، گروه 100,000 نفره ای از جراح ها، پزشک ها، پرستار ها، تکنسین های اتاق های عمل، امدادگر ها که تو جنگ نقش خیلی مهم می داشتن. البته نه تو به وجود اومدنش، که تو بستن زخم ها و کم کردن درد ها و نجات جان ها. گروهی که بنابر آمارهای رسمی نزدیک به 3500 نفرشون شهید شدن. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ توی حوزه بهداشت، امداد و درمانه. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. در قسمت اول این مجموعه شما روایت دکتر محمد رضا ظفرقندی رو میشنوید.
کربلای 4 عملیاتی بود که خاطره بد برای ما گذاشت. علتش هم که خاطره بد بود این بود که حالا بعدن آقای محسن رضایی و فرمانده های جنگ گفتن، فکر کرده بودن فرمانده های جنگ، حالا شاید هم درست یا غلطشو نمیدونم، از زمان تیم اضطراری بالاخره هر کی میرفت خانواده‌اش میفهمیدن و ممکن بود که منتشر بشه عملیات لو بره. ما رو به کربلای 4 بردن کرمانشاه با یه پرواز. یکی دو روز هم اونجا تو کرمانشاه بودیم، خیلی هم ما رو چرخوندن، حتی مثلا هتل مثلا بردن اینا. اینا بعدن گفتن دیگه که میخواستن اونا فکر کنن که ما عملیاتمون در غربه، تیم استراری رو بردیم غرب. بعد شب پس فرده اون روزی که ما رو بردن اونجا، شب ما رو سوار هواپیما کردن بردن جنوب اهواز.
تو خیلی از فیلم های جنگی صحنه های بیمارستان و پزشک و پرستار و مجروح هست، صحنه های از ردیف برانکارت ها و تخت های کنار هم چیده شده، توی سالن های شلوغ و آمبولانس های خاکی و داغونی که از زیر آتش میگذرن، تصویرهایی از چادرهای امداد که زیر آتش و خاکستر جنگ می لرزن. اما راستش صحنه هایی که تو این جلسات ثبت تاریخ شفاهی بهداری جنگ شنیدم و برام تصویر شد خیلی واقعی تر و قدرتمندتر بودن. شاید چون از زبون کسایی بود که خودشون اونجا بودن و از زاویه نگاهی بود که کمتر از اون شنیده بودم.
ببینید، یه مجروحی که ترکش به شکمش خورده باید شکم باز شه، کبد آسیب داره ترمیم شه، روده اگه آسیب داره بس مشکلش ترمیم بشه. این نمیشه کارو نصف نیمه رها کرد.
من تازه فهمیدم که اینجا خدمات اولیه میدادید بعد میفرستید.
نه به هیچ وجه، اونجا کار کامل اتاق عمل خوشبختانه با همت بهداری رزمی، واقعا ما هیچی کم بود نداشتیم. دستگاه بیهوشی، اتاق عمل، حالا کوچیک و جمع و جور و و قوسی به قول معروف منحنی و فضاها اینجوری بود، ولی لحاظ امکانات اتاق عمل، دستگاه بیهوشی تو اینا، هر کاری که در شهر میشد کرد اونجا میشد کرد.
قبل از این گفتگو و این پادکست درباره عملیات کربلای 4 از دکتر زیاد شنیده بودم. عملیات معروف و پرسر و صدایی که 3 دی ماه 1365 و با هدف گرفتن بصره شروع شد و اینطوری برنامه ریزی شده بود که غواصها باید قبل از عملیات از رودخونه اروند عبور میکردن. برای این هم که کمترین توجهی رو به خودشون جلب نکنن، نمیتونستن از کپسول اکسیژن استفاده کنن و برای همین در عمق کم آب شنا میکردن. اما یه دفعه همه جا روشن میشه. عراقی‌ها روی آب منور میریزن و همه جا رو به رگبار میبندن و خیلی از غواص‌ها شهید میشن. خیلیشون.
من اولین جبهه که رفتم انترن بودم سال 61، منطقه فکه بود، اسم عملیات ولفجر مقدماتی بود و من با یکی از دوستانم که اسمش دکتر همایون عباسی بود هم کلاس بودیم با هم، اعلام کردن که خیلی نیاز هست تو اینا. ما هم انترن بودیم اون موقع، هم رزیدنت هم نشده بودیم، با هم دیگه بلند شدیم و رفتیم منطقه فکه. و
میدونی فلانی ترکش خورده، تنش پر از ترکشه. گفتن اگر ترکشش حرکت کنه قطع نخا میشه. انگار تازه دارم معنی بعضی از کلمه ها رو میفهمم، مثل اینکه ترکش فقط یک براده ریز آهنی تو جمله های کوتاه زمان جنگ نبوده. به این فکر میکنم که وقتی همین جمله های کوتاه و ساده و خبری رو میگفتیم، چند نفر دست و دلشون به کار بود تا قبل از اینکه دیر بشه و ترکشی تکون بخوره بتونن جونی رو نجات بدن.
ببینید مجروح جنگی خصوصیتی داره که فقط اصلا گلوله نیست، که عمده مجروحین جنگی بحثشون ترکش بود. ترکش یعنی یه مجروح در آن واحد ممکنه که 10 ترکش داشته باشه تو بدنش، دست ترکش خورده، سر خورده، فک خورده، پا خورده، شکم. یعنی اصلا سختی مجروحین جنگی اینه که شما با ترکش‌های متعدد و مدل‌های نامتعارف آسیب مواجه هستید.
دکتر محمد رضا ظفرقندی دی ماه 1337 تو تهران به دنیا میاد و در حال حاضر یکی از با تجربه ترین و شناخته شده ترین جراحان عروقه. وقتی جنگ شروع شد دکتر دانشجوی سال آخر پزشکی بود و وقتی جنگ تموم شد جراحی سرشناس و متبحر. دکتر ظفرقندی یکی از پایه‌گذاران تیم‌های اضطراری دانشگاه تهران هم بودند، تیمی که به خاطر سرعت عملشون به اونها ساک به دست‌ها می‌گفتن.
ما که تیم اضطراری بودیم 90% حضورمون در جبهه زمان عملیات، 90% 10% هم چرا غیر از عملیات هم بودیم، ولی همزمان از کادر پزشکی متخصصین دیگه یا پزشکای عمومی
اونه که بیشتر به صورت طرح یک ماه
بله می رفتن و به صورت غیر طرح یک ماه داوطلبی هم می رفتن. ببینید مثلا من مثال بزنم از دانشگاه ما، چه آقا چه خانم، شما خانم دکتر کیهانی متخصص اطفال هم. ولی بسیاری از اوقات تو جبهه بودن ایشون.
دکتر همزمان با دانشگاه معلم مدرسه علوی و مفید هم بوده و اطرافیانش میگن سمت معلمی دکتر هیچ وقت تو رفتار و منشش کمرنگ نشده. حتی وقتی رئیس کل نظام پزشکی کشور بود، بیشتر از اینکه دکتر رو در موضع قدرت و مدیریت ببینن، اون رو مثل یک معلم میدیدن.
گفتید اولین بار، من اولین بار که انترن بودم معلم هم بودم، بچهای مدرسه اصرار داشتن که بیان جبهه. اون بزرگتراشون رو من یه ساماندهی کردم، با جهاد سازندگی هم هماهنگ کردیم، رفتیم برای سمپاشی سنگرا تو غرب. 10-15 تا از شاگردای مدرسه که سال آخر مثلا بودن، چاره نظری مثلا بودن، علاقه داشتن و اصرار داشتن، با ما هماهنگ شدن و یکیش همین آقای دکتر صادق نیتی که الان رئیس بیمارستان امام خمینیه. بله بله، ایشون بود مثلا. حالا اون موقع خیلی هم قد کوتاهی داشت، عکسشو دارم همون موقع رو. من یادم اولین بار ما این بچه‌ها رو بردیم اونجا برای منطقه غرب، تو سنگرها مثلا حشرات و عقرب و این چیزا خیلی زیاد بود.
دکتر 8 سال جنگ رو یه چالش پیچیده و دردناک میدونه. اون از صحنه‌های حرف میزنه که شاید هنوز هم منطق عقلی و علمی نداشته باشن، ولی جلوی چشماش اتفاق افتادن. مثل مجروحایی که خیلی درد میکشیدند اما آروم بودن، ذکر میگفتند و قرآن میخوندند. یا مجروحایی که به خاطر شوک ناشی از خونریزی بیتابی و بیقراری میکردند اما از هیچ کدومشون نمیشنیده که بگن به من زودتر رسیدگی کن. دکتر حتی از درمان مجروحین عراقی میگه که ملیتشون و حتی اینکه دشمن ما بودن تأثیری روی کار درمون اونها نداشته. بارها توی صحبتی که با هم داشتیم پیش میومد که غم سنگینی توی صداشون مینشست. یکی از اون بارها زمانی بود که دکتر از یکی از دانش آموزانش میگفت
عملیات همین بعد 4 توی اورژانس صحرایی بودیم. بعد اومدن گفتن که توی خط مقدم بالای، یعنی در تپه مشرف به پنج وین عراق، مجروحین و بیماران، هم مجروح داشتیم هم مثلا تو خط مقدم جوونا غذا بهشون درست نرسیده بود یا هرچی، دچار اسهال و استفراغ و عوارض گوارشی و اینا می شدن. اینا هم بود و خب نمیتونستن منتقلشون کنن عقب، احتیاج به خلاصه کمک دارن. من بلند شدم 2 نفر دیگه رفتیم، سواره جیپ شدیم، رفتیم رسیدیم پای تپه. یکی از شاگرده مدرسه همون پای تپه، پای سب، درخت های بلوط، جنگل بود اونجا، اسمش بود محمد باقر فیاضی، دانش آموز اون موقع سوم نظری بود. بهش گفتم اینجا چی کار میکنی؟ خیلی بچه شوخ، خیلی با صفا، من یه انگشتر عقیق دستم بود، همیشه دستم بود. اون گفت که سر کلاس هم گاهی میگفت، اینجا هم به من گفت، گفت آقای دکتر، ما به من آقای دکتر نمیگفتن، میگفتن آقای ظفرقندی، چون معلم بودیم موقع. آقای ظفرقندی اگه رفتی بالا شهید شدی وصیت کن انگشتر تو بدم به من. منم یادم اینجوری زدم پس کلش، گفتم که زبونتو گاز بگیر، چرا شوخی میکردیم باش. بعد
عملیات والفجر 4 که دکتر از اون صحبت میکنه یکی از عملیات‌های مهم و البته دردناک جنگه. والفجر 4 تو مهر آبان 1362 به مدت 33 روز انجام شد. مهم بودنش به این خاطره که نیروهای ایرانی وارد خاک عراق شدن، شهر و پادگان‌های پنج وین و گرمک در خاک عراق رو گرفتن و 13 شهر و روستای عراقی رو به تسلط خودشون درآوردن. اما دردناک بودنش رو از زبان خود دکتر بشنویم.
ایشون بعد که من برگشتم اون عملیات، تو همون عملیات پاش قطع شد. بعد من کارهای پاش رو انجام میدادم، پانسمان و اینا، با پای قطع یه عملیات دیگه ای رفت جبهه، فکر میکنم عملیات کربلای 5 بود، حالا شهید شد با پای مصنوعی.
مرداد ماه سال 62، یعنی همین سالی که الان دکتر داره ازش صحبت میکنه، 7 حمله شیمیایی در منطقه های عملیاتی شمال غرب کشور انجام شد. میگن دود غلیظی همه جای منطقه پخش شد و ذرات ریزی روی زمین، تجهیزات و نیروها نشست و بوی تندی شبیه سیر همه جا رو گرفت. هنوز کسی نمیدونست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، تا اینکه کسانی که تو اون منطقه بودن دوچار قرمزی و سوزش چشم و بعد هم استفراغ‌های شدید شدن. این علائم اما دیگه خبر از حمله شیمیایی میداد که با وجود کنوانسیون‌های منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و اعتراض‌هایی که به مجامع بین‌المللی شده بود توسط عراق داشت انجام می‌شد، نه بر ضد نیروهای نظامی که خیلی واضح با هدف کشتن مردم عادی و معمولی.
من سال 62 منطقه غرب کشور و عملیاتی بود به نام ذوالفجر 4 که ما در خاک عراق بودیم و مرزی که رودخانه بود به نام رودخانه شیلر، این مرز رو داخل کامیون ازش عبور کرده بودیم و اون داخل خاک عراق در یه محل مستقر بودیم. در این محل به ما اعلام کردن که در خط مقدم یه سری از نیروهایی که مشرف به تپه‌های پنج وین عراق هستند، اینها هم آسیب دیدن، هم دچار جراحت و هم بیماری شدن. امکان الان تخلیهشون رو نداریم به دلیل حجم آتش که و بمبارانی که اونجا هست. میخوام یکی بیاد داوطلب شه و بریم اونجا به اینا کمک بکنیم. خب من داوطلب شدم با دو نفر دیگه، یه راننده و یکی از این فرمانده های بسیجی، رفتیم رسیدیم به اون منطقه‌ای که بچه های ما توی شیار و توی خاکریز، بالای خاکریزایی که عمقش حد اکثر مثلا یه متر، یعنی مثل چاله یه متری مستقر بودن و امکان تبادل هم نداشتن، یه جراحت هایی داشتن و بعضی هاشون هم دچار بیماری های عفونی شده بودن، مثل اسهال و استفراغ و اینها دلیل عدم بهداشتی که اونجا بود. اون طرف هم ما توی سمت مقابل عراقی ها رو که حرکت میکردن میدیدیم توی تپه مقابل و تیراندازی هم رد و بدل میشد. توی مسیر هم خب مجروحین زیاد توی این اتفاقی میرفتیم و شهدای زیادی به زمین بودند. شروع میکردیم به این که اینا رو پانسمان کنیم و بالاخره یا دارو بزنیم یا سرم بزنیم، و تا همه حرکاتمون به حالت خزیده باید انجام میشد یا به قول معروف پامرغی حرکت میکردیم. توی بیابون پای کوه یه محل اسکان بود که سوله اورژانس اونجا ما داشتیم و چندین چادر و اینها بود که بچه ها یا تو چادر یا تو سنگرها اونجا قرار داشتن. همون نزدیک اوائل شب سه تا هواپیمای عراقی آمد و نزدیک اونجا مثلا به فاصله 500 متر اونجا رو بمباران کردن و این بمباران باعث شد که یه دود سفیدی توی منطقه پخش شد.
دکتر ظفرقندی توی همین عملیات شیمیایی میشه، جراحتی که فقط کهنه میشه اما از بین نمیره و صدای سرفه و خسخس نفسهاش اینو مرتب یادآوری میکنه.
تجربه این کار رو نداشتیم، یعنی اولین بار که در زمان جنگ شیمیایی شد همین عملیات بود، عملیات ذوالفجر 4 بود.